Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
یه خانومی هست نادیا مراد که جایزه نوبل صلح برد یه سالی و تو سخنرانیش یه متن رو گفت که من میتونم بگم از اون روز متحول شد ذهنم و میخوام از روی این بخونم که بعدش داستان خودم رو شروع کنم. نامشان داعش بود. آمده بودند ما را به جهنم ببرند و خودشان سر راه به بهشت بروند. دعوتنامه‌شان در دست چپشان بود و با انگشت شهادتین دست راست آسمان را نشان می‌دادند. مادرم برای سکس شرعی بسیار پیر بود و طعم حوریان بهشتی را نمی‌داد. او را کشتند. خواهر کوچکم را همچون بره‌ای تازه نگه داشتند. او باکره بود، همچون مریم، کمی معصوم‌تر، کمی کردتر، همچون آب زلال. خواهرم باید زن امیرالاکبر می شد. خدا شاهد بود. ما تفنگ نداشتیم. سرود خای وطن می خواندیم. خدا شاهد بود. ما گلدانها را آب می دادیم. گلها را گل می دادیم. خدا شاهد بود. آمدند پدرم را به دو قسمت نامساوی تقسیم کردند. سرش را برای وطن جا گذاشتند و بدنش را زیر خاک دفن کردن که نفت شود. خدا شاهد بود برادر کوچکم را لخت زیر آفتاب نگه داشتن و به او شهادتین یاد می دادن. باید می گفت الله بزرگتر است. خدا شاهد بود او از فرط آتش و بی آبی جان داد. خدا شاهد بود سیاه بودن مردانی از سرزمین هجر و آتش و ما زبانشان را نمی فهمیدیم. اما رفتارشان را، مردانی با ریش‌های بلند، مغزهای کوتاه، باورهای سخت، نامشان عقرب، ملخ، سوسمار بود، لشکری از لجن و پشم و اعتقاد. آنها آمدند، آرزوهای من را کشتند، آنها من را غنیمت صدا می‌زدند. آن زمان دیگر نادیا نبودم. آن روز دختری بودم با روحی زخمی که از نفس‌هایم خون می‌چکید. آن روز هیولای ظریفی بودم که با جهان قطع رابطه کرده بود. در من انسان مرده بود و لاشه‌ای بودم که حتی مومیایی هزار سالش ارزش نداشت. آن روز مرگی بودم در روحی. بعد از آن زنی می‌مرد، زنی حامله می‌شد، زنی خودکشی می‌کرد، زنی خودسوزی، زنی هزار رکعت نماز جبر می‌خواند، بعد از آن زنانی از رنج حامل شده بودند. زنانی فقط یک تقویم می شناختن. روز اول تجاوز، روزهای بعد از آن عذاب. بعد از آن تاریخ به دو دوره تقسیم شد. قبل از فاجعه سیاه، بعد از فاجعه سیاه. بعد از آن زنان فقط یک خیابان را سر راست بلد بودند. خیابان منتهی به بیمارستان روانی. بعد از آن زنان فقط یک آواز می خواندند. ای مرگ کجایی؟ زندگی مرا کشت. بعد از آن زنان تابوت بودند و کودکان در شکمشان مردگان هزار ساله. بعد از آن زنان مجسمه‌ای بودند که وسط شهر برای عبرت تاریخ نصب شده بودند. آن روز هوا گرم بود. خدا شاهد بود. مردی آمد، من را کشت و باز دعا می‌خواند تا دوباره زنده شد.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این 34مین مثلث این پادکسته. از انتشار آخرین اپیزود رادیو مثلث حدوداً 3 ماه میگذره. دوست دارم قبل از هر چیز بابت این غیبت خیلی طولانی ازتون عذرخواهی کنم. از اینکه دوباره تونستم پشت میکروفون بشینم و پادکست ضبط کنم خیلی خوشحالم. علت کمرنگ شدنم توی 3 ماه گذشته مسائل شخصی بودن که متاسفانه با حوادث این روزهای ایران مصادف شدن. اگه راستشو بخواین، برای اینکه نتونستم اونطور که باید توی زمان مناسب محتوای مربوط تولید و منتشر کنم خیلی ناراحتم. اما با این وجود مثل همیشه شما مخاطبای عزیز و دوست داشتنی رادیو مثلث پیگیر حال و احوال من و پادکست بودین که خب توی این روزای خیلی خیلی سخت بسیار باعث قوت قلبم بود. خیلی هاتون روایتاتون رو برام فرستادین که باید اول از همه از اعتماد و شجاعتتون و بعد برای صبوریتون برای انتشار روایت ها تشکر کنم. من هم مثل خیلی از شما معتقدم زندگیامون هیچ وقت شبیه چیزی که تا قبل از شهریور ماه 1401 بود نمیشه. خشم ما آتش زیر خاکستری بود که حالا زبانه کشیده و منبع انرژیمون برای مبارزه است. مبارزه‌ای که به واسطه هر روز زندگی کردن و نفس کشیدنمون توی این دنیا داره رقم میخوره. زیاد با خودم فکر میکنم چرا من؟ چرا ما؟ چرا این همه غم و مصیبت و بلا باید رو سر ما خالی بشه؟ متاسفانه خوشبختانه جز پذیرش این که این مبارزه سهم ماه، چه بخوایم چه نخوایم چاره دیگه ای ندارم. پس باید به بهترین شکل زندگیش کنم. صبحا با خبر مرگ و اعدام مردمم بیدار بشم و تا انتهای اون روز از پا نیفتم. مثل یه سرباز ادامه بدم. در حالی که هوا رو داخل ریه هام میکشم و بازدمش رو با ترس از دست دادن عزیزانم بیرون میدم، سعی کنم زیر این فشار دووم بیارم. با این کوله بار سنگین یه قدم دیگه رو به جلو بردارم و خسته نشم. این قدم ها رو در حالی بردارم که زن بودنم رو زیر پوست تنم حس کنم. زندگی رو هرچند تلخ مثل یه جرعه سر بکشم تا به اعماق وجودم بشینه. و آزادی رو هر روزی که بودنم رو حس می کنم از خودم و بستری که توشم طلب کنم. زن زندگی آزادی یه تمرین روزمره است. تمرینی برای مبارزه با زن ستیزی و بازگشت حق زن بر تن و بدن خودش. تمرینی که به واسطهش یاد بگیریم به قربانی آزار و خشونت جنسی نگیم چرا مراقب نبوده، چرا مشروب خورده، چرا با پای خودش رفته خونه کسی. تمرین زن زندگی آزادی یعنی به جای گوش زد به زنان در مورد خطراتی که تفکرات مردسالارانه به وجود آورده، با حمایت بیقید و شرط از قربانیان و بازماندگان این ظلم سیستماتیک کمک کنیم تا این تفکرات رو از بین ببریم. حقیقت اینه که چیزی به اسم فردای آزادی وجود نداره. آزادی دادنی نیست، آزادی گرفتنیه. و توی دنیای امروز ما هر روز روز مطالبه آزادیه. هر روز یه مبارزه است توی لایه‌های مختلف زندگیامون. هر روز روز تمرین آزادی بیان و عقیده است. هر روز روز آموزش تفکر آزاد به فرزندامونه. و هر روز روز یادآوری راه بزرگیه که توش قدم گذاشتیم. مثلث 34 داستان راوی 35 ساله‌ایه که توی 18 سالگی توسط دوست پسرش مورد تجاوز قرار میگیره و عواقب این تجاوز و اتفاقات بعدش زندگیش رو به کل تحت تاثیر قرار میده. مثل اکثر اپیزودهای رادیو مثلث، شنیدن این قسمت هم میتونه برای بعضی از شما آزاردهنده باشه و در طولانی مدت آسیب‌های جدی بهتون وارد کنه، مخصوصاً اگر تجربه مشابهی داشته باشی. بنابراین خیلی مهمه که اول از همه مراقب خودتون و سلامت روانتون باشین. اگر فکر می‌کنین مسئله‌ای هست که باید درمان بشه، حتماً براش اقدام کنید و شنیدن این پادکست رو به یه زمان دیگه‌ای موکول کنید. یادتون باشه که رادیو مثلث به هیچ عنوان مناسب کودکان و نوجوانان نیست. اگه فکر میکنین فرزند شما نیاز به کمک داره، حتما با یه متخصص در این باره مشورت کنین. شنیدن این روایت‌ها چاره نیستن و لزوماً به آموزش جنسی فرزندتون کمک نمی‌کنن. اگه شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت‌ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. پیشاپیش ازتون ممنونم که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی میکنین. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته. نمیشه که احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نقطه نظر خودش گوش بدیم، بدون قضاوت و بدون نتیجه گیری. بریم که این روایت رو با هم بشنویم.
من 35 سالمه و 15 سال قبل 20 آبان 84 فقط 18 سال داشتم با دوست پسرم قرار داشتم. رفتم سر قرار با دوست پسری که باش قهر بودم و قرار بود بعد از چند روز ببینمش. یادمه که یه مانتوی جدید خریده بودم، کوتاه و تنگ بود و پوشیدمش برای جلب توجه. کلاس کنکور داشتم، در واقع نداشتم و به خانواده دروغ گفتم که کلاس کنکور دارم. رفتم سر قرار، اومد دنبالم، خودش بود، شوهر خواهرش بود و دوستش بود. این آدم اولین دوست پسرم بود. من یه دختری بودم که بلد نبودم. نه دوست پسر داشتن رو، نه دوست داشتن رو، نه رابطه رو، هیچی رو. قرار شد بریم خونه شون. تا اون روز این اتفاق نیفتاده بود. میتونم بگم که اصلا تا اون روز ما خیلی همدیگر ندیده بودیم. دنیای ما دخترهای خیلی زرنگ اون سالها دنیای چت بود و باقش قراره یواشکی دور دورا دوره تو خیابون قدم زدن ها یا هر چیزی. و من که از یه خانواده بسته بودم، یه خانواده شهرستانی، مادر بسیار مذهبی که میتونم الان بگم اجماع نقیزین، و خب بدم در فرهنگی اینو بهتر بگم، بین دو تا پسر بودم، برادر بزرگتر با فاصله چند سال و برادر کوچکتر که حالا با هم نزدیکتر، و بالاخره بین دو تا پسر بزرگ شده بودم. دختر بودن برام این بود که یا بخوام شبیه مادرم باشم یا شبیه آدمایی که دیگه توی کوچه و خیابون می‌دیدم، و دختر بودن درون من معنی نداشت. اون روز رفتم، اینا اومدن دنبال من و رفتیم خونه‌شون. انگار همه چی در هم بر هم بود، قهر بودیم، و حالا این تصویری که یادمه، رسیدیم خونه‌شون، یه سفره پهن شد، من نمیدونم اومدم بخاری روشن کنم، اومدم چیکار کنم، سرد بود و دستم سوخت. به این آدم گفتم که بهم خمیردندون بده، یا هم چیزی که دستم سوخت خودش بهم خمیردندون نداد و شوهر خواهرش بهم خمیردندون داد. خمیردندون رو داد و اینا نشستن مشروب بخورن، مشروب ابسولوت بلک و بیادمه. من تا اون روز مشروب نخورده بودم، مثلا نمیدونستم کاری که مشروب با من میکنه چی خواهد بود. خوردم. یه جایی بهم گفتن که اون دو نفر دیگه بهش گفتن که نذارین بخوره که به من چی خودش نخوره. و من از یه جایی به بعد دیگه یادم نیست که چه اتفاقی افتاد. روی تختش دراز کشیده بودم و فقط گفتم که قالی اتاقت شبیه قالی اتاق منه. تصویرهای خیلی تاریکی دارم از این که خیلی تاریک، که شاید از تعریفهایی که بعدن شنیدم تو ذهنم اصلا شکل گرفته بوده، از این که زیر دوش آب بودم، صدام بالا سرم بود، صدام میزد که و من چی نمیفهمیدم. این اینجا کات و میرسیم تو خونم. مامانم بالای سرم، پلیس بالای سرم، بابام دم در اتاق ایستاده، رو تختم هستم و نفرین، گریه، بخت و یه تصویر خیلی عجیب که احتمالا هیچ وقت یادم نره، هیچ وقت. زنگ داده بودم پلیس بیاد ببینم من چه اتفاقی افتاده. بعدم فهمیدم که بابام میره دم در، آشغال بذاره دم در و میبینه که یه چیزی مچاله دم در هست. به این مچاله زنگ میزنه و دخترش بوده. اومده بودن من رو مست، گیج و خیس دم در خونه پیاده کرده بودن و رفته بودن. و من در واقع از اون داستان هیچی یادم نیست که حتی بگم چه اتفاقی افتاد. کل داستان همین بود و بعد از این اتفاقی که من یادم، اینکه بابا منو چجوری میبره تو خونه و چه اتفاقی میفته و هم باز نمیدونم، اگرم برام تعریف شده من یادم نیست، چون خیلی از چیزها از خاطرم پاک کردم. اما برمیگردیم به همون آقای پلیس که داشت از من میپرسید چی بود چه اتفاقی افتاد و من باید تعریف میکردم. مامانم بالای سرم بود و احتمالا یه لباس مثلا اپیلاسیون کرده بودم و لباس زیر خاصی پوشیده بودم که هی در میومد میگفت که آره داشته میرفته هجله. این گذشت و فردا صبحش ما رفتیم پزشک قانونی که حالا اتفاقی که قرار بود تو پزشکی به قانونی اتفاق بیفته بهش میگن در واقع پارگی پرده بکارت توی چه ساعتی اتفاق افتاده. و ساعت من فکر میکردم زمان رو میگه، در صورتی که نه، حالا یه چیزی بود توی همون داستان نمیدونم اسمش بیولوژیک چیه که بین خودشون بود، اون ساعت پرده به کارت مثل یک ساعت میمونه و اون چه قسمتی در واقع اتفاق افتاده که شکل تجاوز بشه. رفتن مغازه اون آدم و اونا فرار کرده بودن، رفته بودن خوابگاه که نفر سوم خودش فرخارش و دوستش بود که توی یه شهرستان نزدیک شهر ما بود. پلیس رفت و اونا رو گرفت و اومدن و بازداشت. و داستان اینجاست که اون شب من توی کلانتری برای اینکه خودکشی نکنم، حالا یه از خونه فرار نکنم، منو بازداشت کردن و من به خاطر اینکه بهم تجاوز شده بود یک شب توی بازداشتگاه موندم، توی بازداشتگاهی که توش قاتل بود، توی بازداشتگاهی که توش زنایی بودن که از خونه تیمی اومده بودن، توی بازداشتگاهی که کسایی زنایی بودن که چاقو کشی کرده بودن یا هر چیزی. و این آدم ها وقتی که داستان من مهجور رو یک گوشهی میشیندم، وقتی به تو میگم مهجور نمیتونم بگم واقعا چه حالی داشتم، یک گوشهی میشنیدن بهم گفتن حالا حالا ها اینجایی، حالا حالا ها مهمون مانی. و من گفتم نه، من که کاری نکردم، من که گناهی نکردم، من که اشتباهی نکردم. و پر از ترس بودم، نمیتونم بگم چقدر ترس داشتم. فردا صبحش اومدن که منو ببرن دادگاه، مامانم زار میزد و من نفرین میکرد. برادر بزرگم دانشگاه قبول شده بود و رفته بود یه شهر دیگه و برگشته بود، بهش زنگ داده بودم و برگشت. بهم گفت که چقدر بهت گفتم هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی مراقب خودت باش. بعد بغلم کرد بهم گفت که اشکال نداره با هم درستش بکن. ما رفتیم دادگاه. اون شبا و اون روزا چی تو دادگاه گذشت بماند. اگه تو دادگاه منو با دست نشون داد داستان احتمالا مامانم برای همه تعریف میکرد، حالا برای جلب توجه، برای دلسوزی، هر چیزی. و خب اون سه نفر که پاهاشون به هم زنجیر بود، طبقه پابند بود، سر زندانی بودن دیگه. من که رفتم دادگاه، تو دادگاه یادم نیست واقعا که چه اتفاقی افتاد، چی گفتیم. فقط یه تیکه یادمه که قاضی موقت بود گفت که به اون آقا گفت که باشه ازدواج میکنی؟ شونشون داخت بالا گفت نه نه بچه ازدواج کن. بعد از من تعهد گرفتن که من خودم رو نکشم یا شونه فرار نکنم، که اگه این کار رو بکنم مامانم میره زنده. داستان رو گذشت، دادگاه ها تکرار. من رفتم پیش دکتر اعصاب، داروی اعصاب میخوردم. مامان اون میومد خونه ما، التماس میکرد، قرآن میاورد، نمیدونم گریه میکرد، زاری میکرد. و اونا زندان بودن و حکم تجاوز به اون بود چون تو بیهوشی اتفاق افتاد. این وسط اون آدم در مده بود، گفته بود یک بار دیگه ما رفته بودیم با هم خونه خواهرش و در حدی که فقط کنار من خوابیده بود. من بعدا تلفنی هرچی بهش گفتم که من اصلا نمیدونم چرا همچه حرفی دادم، فهم که من اوپن شدم، من ویرجینیتی از دست دادم. و همین حرف من توی دادگاه باعث شد که پرونده با وکیل خیلی قوی که اونا داشتن، نمیگم که از آدمایی بود که تو شهر ما خیلی وضع مالیش خوب بود و قابلیت اینو داشتن که یه وکیل خیلی قوی بگیره، و با وکیلی که داشتن پرونده کلن از تجاوز به اون رفت به سمت زنان محسن. اینا رو میگم که بعدن به اون چیزی که تو ذهن خودم از این داستان برسم. حالا نمیدونم واقعا چرا دارم اصلا پس ذهنم نبود که اینا بخوام بگم، ولی داره میاد. اونا زندان بودن و خب وکیلشون مشغول کارشون. این طرف من رفتم دکتر اعصاب، بیمارستان اعصاب و روان بستریم کردن. بیمارستان اعصاب و روان که بودم حدودا یک ماه اتفاقای خیلی عجیبی برام افتاد. یادمه شب یلدا توی بیمارستان بودم، بابام برام شب یلدا یه چیزایی آورد توی بیمارستان و من با کسایی که در واقع بیمار روانی بودن دیگه توی بیمارستان بودم، شب یلدایی کنار هم داشتیم. همچنان من توی بیمارستان با انگشت نشون داده می شدم، به هم تجاوز شده بود و یک ماه بیمارستان برام جز بهترین روزای اون سالها بود، چون حداقل به من به شکل بیمار نگاه میکردن، نه به شکل مجرم، نه جانی، نه کسی که آدم کشته بود. من آدم کشته، من قتل نفس کرده بودم انگار. آره راست میگن، الان میفهمم که راست میگن، من قتل نفس کرده بودم اون روزا. من خودم رو تو خودم کشته بودم، نه زنانه دیگه تو خودم کشته بودم، نه انسان بودن رو تو خودم کشته بودم. من حق داشتن رو تو خودم کشته بودم، شجاعت رو تو خودم کشته بودم و خیلی چیزایی دیگه. ببین برای من این داستان همینجا تموم میشه، اما ادامه داره. تجاوز تموم شد، اما اثر بعد از تجاوز خیلی پررنگ‌تر بود. 15 ساله که هر سال آبان برای خودم سال مرگ میگیرم. هیچ اسمی غیر از سال مرگ نمیتونم روش بذارم. 15 ساله که پر از فراز و نشیب بوده زندگی. پر از بالا و پایین، تونستن نتونستن، با سر خوردم زمین و زانوهامو سفوندم و دوباره قدم. و توی این 15 سال اتفاقای خیلی عجیب. نمیتونم بگم که از همون اول قوی بودم، نه، من شکستم. من عین یه بوی بلورین بودم که خورد شدم و ذره خودم رو جمع کردم، چسبوندم تا بتونم دوباره بشم همون شکل. هیچ وقت اون شکل نشدم، هیچ وقت اون شکل نخواهم شد، هیچ وقت اون دختر بی‌پروای شاد رها نمیشم. تلاش کردم ولی نشد. تو این مدت، تو این سالها، تو همون سالهای اول بارها اقدام به خودکشی کردم، ولی نه برای کشتن، برای جلب توجه، برای که بگم من بابا نیازمند توجهم، من خالی شدم، من شکستم، من پوچ شدم، بهم توجه کن. از خونه زدم بیرون. حتی یه بار یادمه رفتم خونه اونا، همون موقعی که تو زندان بودن، رفتم پیش خواهرش و از اونا توجه خواستم، توجهی که از پدر مادر هم نمیگرفتم و محدودیت ها، نمیدونم، محجوریت ها، همه چیزایی که کشیدم سر چی؟ سر این که من تجاوز شده بود. بیشتر از این که درد تجاوز از سمت اون آدم منو بکشه، درد ندیدن و نشنیده شدن از طرف خانوادم، از طرف جامعه، از طرف آدم داشت منو بکشت. این که من مادری میخواستم که سرمو بذارم روی پاش و بهش بگم که مامان من نرفته بودم که کار بد بکنم، مامان من فقط دوست داشتم. من شنیده بودم که و دیده بودم که سهم آدم ها از زندگی دوست داشتنه، از رابطه خوبه. درست من اشتباه کردم، من نمیدونستم، من خالی بودم، من توی بودم، اونا آدم های بدی بودن، اما اونا هم اشتباه کردن. شاید اون چیزی که اول حرفامون گفتم که داستان من فرق داره یه جاهایش با بقیه داستانا، و گفتی که هر داستان بر خودش یه اپیزود منحصر به فرده، اینه که تو دنیای من این اتفاق افتاده که متجاوز مجرم نیست، متجاوز بیماره. همون جوری که متجاوز مجرم نیست، من اگه که یه جای زندگی کرده بودم که دوست داشتن و بلد بودم، که رابطه جنسی سالم و بلد بودم، که ابراز علاقه رو بلد بودم، این اتفاقا برام نمی افتاد. اون پارتنر من اگه که اینا رو می دونست، اگه اینا رو بلد بود، اون اتفاقا نمی افتاد. ما قربانی بودیم. ما در واقع یه آدم های ندونسته گرفتار بودیم. شکر که اینا رو فهمیدم و تو همین سالها تونستم باش مواجه بشم. میخوام بگم که من وقتی که از تجاوز حرف میزنم، از این حرف نمیزنم که یه سکس اتفاق افتاد، از این حرف نمیزنم که یه اینترکورس یا دخول اتفاق افتاد، از این حرف میزنم که یه آدمی بود که نمیدونست با یه آدم دیگه‌ای که نمیدونست. اون آدم اولی شکل اسمش شد متجاوز، اون آدم دومی اسمش شد متجاوز، و یه اتفاق این وسط افتاد اسم تجاوز. این تجاوز سهم من نبود از زندگی، سهم اونم نبود از زندگی. این تجاوز سهم ندونستنها و بلد نبودنهای من و اون بود. این تجاوز سهم یه جامعه مرد سالار بود، از اینکه یه مرد هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه تحت هر شرایطی، که قرار نیست یه زن رو ببینه، قرار نیست یه زن رو بشنوه، قرار نیست یه زن رو لمس کنه، قرار نیست یه زن رو بو کنه، قرار نیست قدر یک زن رو بدونه و فقط اون اتفاق بیفته برای ارضا شدن روحش، جسمش، خشمش، وجودش. و این تجاوز تجربه یک قربانی جامعه مرد سالار بود، از اینکه دیده نشده، شنیده نشده، قربانی شده، لمس نشده، عطر وجودش رو کسی لمس نکرده، لبخندش رو کسی ندیده، شادیش رو کسی ندیده، رهایش رو کسی ندیده و فقط بهش گفتن نیست، تو نباید میکردی، تو نباید میرفتی، تو نباید میخوردی، تو نباید این کارا رو میکردی. ولی منم آدمم، منم آدم بودم، من این حق و سهم رو داشتم. یادم دبیرستانی بودم، یه روز رفته بودم آزمایش تصویر برداری رنگی از مجاری ادراری. توی این تصویر برداری رنگی یه لوله خیلی نازک وارد مجاری ادراری میشه و تصویر برداری میکنه، برای اینکه حالا نتیجه آزمایش قرار باشه اتفاق بیفته. اومدم برگشتم مدرسه، بریم ساعت مدرسه رفته بودم، بچه ها بهم گفتن کجا رفته بودیم، گفتم بعد بهم گفتن که مگه تو دختر نیستی؟ من نمیدونستم این جمله یعنی چی. یک سال قبل از این اتفاق بود، من نمیدونستم این جمله یعنی چی. اگه شاید من میدونستم که دختر بودن و نبودن یعنی چی، اگه من میدونستم که آقا تو جامعه زندگی میکنم که باید از دختر بودنم محافظت کنم، یا نه اگه من تو جامعه زندگی میکردم که اصلا دختر بودن و نبودن معنی نداشت، که این معاشقه، این عشق‌بازی سهم من بود از رابطه ای که دوستش داشتم، سهم من بود. شاید اشتباه که میکنم، چون دقیقا یادم وقتی قاضی پرسید ازش میگیریش یا نه، خندید، گفت نه، شونش هم انداخت بالا گفت نه، و ولی میتونه سهم من باشه. یا مثلا یادم یه روز تو آگاهی در اومد گفت که میتونم باش حرف بزنم. اون آدم به پلیس گفت میتونم باش حرف بزنم. گفت که چی میخوای بگی؟ گفت همون حرفایی که همیشه میزدی. دو تا دستش بسته شده بود به صندلی. اونم همسنم هم بود، اسمش فکر کنم از منم کوچیک‌تر بود، بسته شده بود به صندلی و این پلیس تیپاش زد، مخشم خورد به صندلی. ببین همه وجود من شکست. این از تصویرهایی که بعد از 15 سال هنوز از ذهن من نرفته. و خب مگه چی میخواست؟ مگه چی میخواست؟ درست اشتباه کرده بود، درست اصلا غلط کرده بود که این کار کرده بود، ولی مگه چی میخواست؟ میخواست من بگه که فلانی بهشون بگو که ما هم دیگر رو دوست داشتیم، بهشون بگو که ما هم دیگر رو میخواستیم، بهش بگو که ما اون لحظه، شاید من اشتباه کردم، شاید تو اشتباه کردی و شاید چه اتفاقی افتاد. ببین اینا رو وقتی دارم میگم پس از اینم یه چیزایی میاد که ببین یادت رفته که بهت گفتن که از فیلم عکسی گرفتم همه جا پخش کردن، یادت رفته دوست خودت باهات چه جوری برخورد کرد؟ بعد سالها بعد ازت عذرخواهی کرد به خاطر اینکه نفهمیده بود. یادت رفته که این حرفایی که داری میزنی مال چه سالیه؟ مال موقعی که اینا تابو بود، اینا تابو بود و من وسط همه اینا بودم. خلاصه اینکه تجاوز زندگی منو زیر و رو کرد. من مدرسه نمونه دولتی درس خونده بودم و میتونستم بهترین دانشگاه های این کشور درس بخونم، میتونستم آزادی داشته باشم، میتونستم سالهای اولیه دانشجوییم خیلی اتفاقای بهتری رو تجربه کنم، اما رفتم یه دانشگاه که اصلا اون موقع کنکور نداشت، فقط ثبت نامی بود، یادم نیست. یکی دو سالی چادر پوشیدم برای اینکه به خانوادم ثابت کنم من دختر خوبی هستم، من متفاوت شدم، در حالی که نبودم. من اون سالها دیگه فقط فهمیده بودم که یه چیزی به نام سکس وجود داره و من برای اینکه باش روبرو بشم نباید ازش بترسم. رفتم تجربه کردم رابطه‌ای بدون عشق، بدون احساسات، بدون همه چی تو تک تک اونا به من تجربه شد، تو تک تک لحظه هایی که برای آدم ها قصه‌مو تعریف کردم که خودم رو قربانی نشون بدم، خودم رو مظلوم نشون بدم، خودم رو مقصر نشون بدم. تک تک لحظه هایی که خواستم از خونه برم بیرون و مامانم به هم گفت هرزه گنده و هر چیزی. تو تک تک لحظه هایی که برادر کوچیکم خودشو تو اتاق زندانی کرده بود، گاز رو خودش باز کرده بود و میخواست خودکشی کنه. من خودم مقصر همه اونم بیدم. تو اعتیادی که تو خانواده بود و من هیچ تقصیر نداشتم، همیشه خودم مقصرش میدونست. تو اینکه مامانم خواهر کوچیکم که چشم گوش بود و حرف گوش کن بود همیشه خیلی بیشتر از من دوست داشت، دختری که اینجا شکنی کرده بود داشت ترجمه شده. تو ندیدن ها، نشنیدن ها، نتونستن ها. سالها بعد من یه بیماری خود ایمنی گرفتم. بیماری خود ایمنی که باعث شد موهام بریزه. دو سال از زندگی موهامو با تیغ می‌زدم و کچل بودم. اون سالها من خودم رو دیدم. زنم رو دیدم. دخترم رو دیدم. وجودم رو دیدم. دیدم که همیشه چقدر فرار کردم. چقدر دختر نبودم. چقدر زن نبودم. زیر یه ماسکایی. مثلا ماسکی مثل مو. مثل زیبایی. مثل آرایش. مثل گدایی آغوش و توجه مردها. مثل گدایی سکس. مثل ثابت کردن خودم با بدنم در صورتی که اصلا این نبود. دوباره زنانگی من ازم گرفته شد و این بار من زنانگیم رو گشتم و پیدا کردم. گشتم ها، یعنی وقتی میگم گشتم زنانگیم رو پیدا کردم، کولم رو انداختم رو کولم، رفتم سفر، تنها رفتم سفر، کوه، دشت، بیابون، هر جایی که شد، مثل یک کماندو، مثل یک کماندو دنبال وجود خودم، دنبال چیزی که گم کرده بودم، دنبال چیزی که ازم گرفته شده بود به اسم زن بودن و دختر بودن. و من همیشه داشتم گداییش میکردم، همیشه داشتم گداییش میکردم به خاطر باور به اینکه تجاوز اصلا سهم من بوده، حق من بوده. به ما دخترها وقتی که از تجاوز حرف میزنیم یادمون میره که ما باور به متجاوز بودن داریم. هر وقت که مطلق شدیم، هر وقت که بهمون گفتن که ببین من دوستت دارم، ازت خوشم اومده، من میخوام باهات باشم، حالا یه دفعه که اشکال نداره، حالا مگه چی میشه اگه که اینجوری بشه، نمیدونم اونجوری بشه. وقتی که با دوست پسرت بودی گرفتنت و پلیس بهت پیشنهاد میده، وقتی که اوف چه پاهایی، اوف چه چشمایی، اوف تو چی هستی، اوف و و و ما باورمون شده، ما باورمون شده که لایق تجاوزی من مثلا نمیگم ما، من باورم شده بود که لایق تجاوزم، چون که توی یک فرهنگ متجاوز زندگی میکنم، چون توی جامعه متجاوز زندگی میکنم، چون مادر من اگه که دخترش توی سن پایین ازدواج کرده بود با مثلا یه مردی که 10 سال از خودش بزرگتره، کارمنده و از صبح میشست و نمیدونم میپخت و میروفت و شبم در خدمت آقا بود، شکل اینو نمیذاشت تجاوز، ولی برای من الان اونم تجاوزه. حقیقتش اینه که تجاوز برای من یه درس خیلی بزرگ بود، یه درس بود که یاد گرفتم خودم باشم، قدر خودم رو بدونم، قدر زن بودنم رو بدونم، برم یاد بگیرم آگاه باشم، به هیجاناتم آگاه باشم. خیلی اشتباه کردم، بالا پایین کم زیاد، اینقدر با صورت خوردم زمین، دوباره میگم با زانو بلند شدم که واقعا عجیب بوده همیشه. ولی الان که نشستم اینجا و دارم و طرف میزنم، اولش پر از استرس بودم، مثلا قبلش رفتم یه دوش گرفتم یکم ریلکس بشم، ولی الان رها هستم، رها از این که چقدر خوشحالم که تجربه کردم، چقدر خوشحالم که رسیدم به این باور که ببین ما قربانی هستیم، ما تو سری خورده هستیم. چرا میگم ما؟ چون به خاطر این میگم ما که باورم اینه که زن بودن تو ایران یعنی یک عمر اجازه دادی که خواست و ناخواسته به تجاوز بشه. اما این روزا که خلاف این ثابت شده به عنوان یه دختری که قربانی تجاوز بودم تو روزای سرد و تلخ و غریب نوجوانی این قدرت رو از دخترهای دیگه گرفتم که بیام و وارد مثلث حرف بزنم و بگم که منی که بهم تجاوز شد قوی تر شدم، هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد. واقعا اینجوری بود، واقعا اینجوری هست و درست دیر شاید هم دیر نباشه ولی برای من دیره. 15 سال بعد به این نتیجه رسیدم که حتی همینو تبدیلش کنم به یه چیز بزرگتر، به یه چیز قویتر، به یه وسیله برای اعتراض، برای خود ابرازی، برای همون توجهی که میخوام، اما توجه در راه آگاه سازی، توجه در راه اعلام به این که مبارزه میکنم، میایستم برای گرفتن حقی که سالها، دهها و قرنها از من گرفته شده به عنوان یک زن. و آخرش هم اینو بگم که به خودم خیلی افتخار میکنم، خیلی زیاد پودر شدم، ذوب شدم، زیر پا له شدم، نادیده گرفته شدم، سوختم، هر چیزی که فکر کنی، ولی الان هست، الان وجود دارم و این وجود داشتنه برام از هر چیزی ارزشمندتر، از هر قدرتی. بکنم قصم قصه نبود اما همه حسم بود. اینم بگم آخر کار، شهر ما خیلی بزرگ نیست اما من توی 15 سال اون آدم رو ندیدم هیچ وقت. یک بار شوهر خواهرش رو دیدم توی یکی از مجتمع‌های شهر و با یه پوزخندی بهم نگاه کرد. با هم نمی‌فهمم من یه پوزخندشو هنوزم. اما سالها بعد توی اینستاگرام پیدام کرد. خیلی برام سخت بود اکسپتش کردم. بهم پیام داد، هیچ حرفی از اون مورد نزد، ازم خواست هم دیگر ببینیم. شاید اگه تو شهر خودمون بودم میدیدمش ولی اون تایم من نبودم اینجا و قرار شد وقتی برگشتم ببینیم هم دیگر رو. اما احساس کردم اونم مثل من گیج و منگه، اونم مثل من نمیتونه و اون وضعش خیلی خرابتر از منه، درگیر اعتیاد و هزار تا چیز بدتر. و میخوام بگم که بازم همینو بگم، تجاوز بالفطر و در اصل و ذات یک عامل غیر قابل بخششه. اما همونقدری که شاید نمیتونم کمتر و بیشترش رو بگم، متجاوز یک قربانیه، متجاوز هم یک قربانیه. یه روانشناس یه بار یه حرفی داشت میزد، میگفت که سکس به خودی خودش رابطه نابرابره. پسر یه چیزی بیرون خودش داره که همیشه دیدتش، باش ارتباط برقرار کرده و دختر یه چیزی درونشه، یه هول، یک سوراخ هست که هیچ چیزی ازش نمیدونه و توی رابطه حالا به قول اون آدم نابرابر یه چیزی از بیرون شناخته شده یک مرد میره به درون و ناشناس و غیر قابل لمس و غیر قابل دیدن یک زن، خودش نابرابریه. خب تو تجاوزم مطمئنن متجاوز و متجاوز اون آسیب هایی که میبینن یکی نیست اما جفتشون قربا جفتشون نادیده گرفته شدن، جفتشون ناشنیده گرفته شدن، جفتشون یاد نگرفتن، جفتشون ناآگاه بودن، نمیدونستن، بلد نبودن، همجور که الان نمیدونن و بلد نیستن. چی شد؟
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
که تصمیم گرفتی روایتت رو با رادیو مثلث به اشتراک بذاری؟
من تا یه جایی مثل همون جایی که از بقیه شنیده بودم خودم مجرم میدونستم، خودم مقصر میدونستم و داغون بودم، درد و داغون بودم. مرحله به مرحله بودیم داستان بودیم. از یه جایی به بعد شروع کردم باش جنگیدم. اون که من اول وقتی که سکس داشتم همه بدنم می‌لرزید، گریه می‌کردم، اصلا یه چیز وحشتناک. کم کم سعی کردم، انقدر این موضوع رو تکرار کردم راستشو بخوای که دیگه برام حتی بعد یه جایی از زندگیم شکل عادت گرفت. بعد باز داستانم تعریف می‌کردم. داستان اینجا دیگه شده بود شکل جلب آهای مردم، دلتون برای من بسوزه، آهای مردم به من توجه کن. بعد همه این سالها من دارو درمانی می‌گرفتم، به هم انگ بایپولار زدن، سالها داروهای دو قطبی می‌خوردم. چرا من دو قطبی بودم؟ چون واقعیت من با واقعیت جامعه متفاوت بود. جوری که من فکر میکردم اون چیزی نبود که جامعه فکر میکرد. جوری که من فکر میکردم با نرم جامعه متفاوت بود و من سالها تو زندگیم داروی دو قطبی مصرف کردم و تو همه این سالها روانم گرفتم، تراپی گرفتم. مامانم با این که خیلی آدم متفاوتی بود و خیلی جامعه اذیت کرد حقیقتا، اما این نکته هاشون خیلی خوبی بود و توی این باعث رشد من شد توی داستان. بعدش من رسیدم به جایی که ببین داستان تو برو برای تراپیست تعریف کن، برای آدمایی که میفهمن تعریف کن که از توش چیزایی در بیاری. اینه که برای تعریف کردن همش چیزایی بود که من در طول تعریف کردن داستانم برای آدم ها و رویارویی با داستانم من بهش رسیدم. اینجا بود که فهمیدم که بابا چه خبره، چیکار میکنم با خودت میکنی، چی به سر خودت داری، تو مقصر هستی، من یه قربانی هستی که دچار شدی و قبولش بود. قبولش کردم، خودم رو دیدم و سکم خودم بشنستم. اینجا دیگه رسید به یک جای خودشناسی که خیلی برمانه بشمنده. این دقیقا هم قسمت بیماری خود ایمنی کشمی شد. من وقتی از بیماری خود ایمنی حرف میزنم تنده داره که خوشحال باشم، اما یه مرحله رشد تو زندگی من متجاوز نیستم، من لایق تجاوز نیستم و هر آنچه برام اتفاق افتاده
قصه ای بوده که برای زندگی بوده. چه خوش من رقصیدم. اینا شد که توی این آبانی خیلی متفاوت بود از همه آبان ها. توی این آبانی که ما صدای زن ها رو خیلی شنیدیم. من یک سال دارم و دیم سالش رو در واقع نظارش میکنم از دور. ولی تو این روزها دقیقا رسیدیم به زن زندگی آزادی. با مرگم رو میخوام مخبار خودم تموم کنم با آزاد کردن خودم از این داستان. شاید هیچ وقت نیام تو رادیو مثلث و داستانم رو گوش بدم. شاید هم داستانم رو برای همه بفرستم و بگم که گوش بدیم و بدونید که چه اتفاقی ممکنه برای زن و زن بودن بیفته. اما همین دیشب داشتم یکی از اپیزودها رو گوش میدادم، استوریش کردم توی اینستاگرام و نوشتم که برای اینکه بدونید چرا زن زندگی آزادی، یه تمام اپیزودهای رادیو مثلث رو گوش بدید. و بهتون میخوام بگم که اگر الان دارم قصه‌مو برای تعریف میکنم، برای اینکه واقعا زن زندگی آزادی.
توی این 15 سال روانکاوی و تراپی چطور به روند بهبودت کمک کرده؟
نکن تراپی برای من شاید مثل همین مثلثی بود که میگی. اگه تراپی نرفته بودم به خود آگاهی نمیرسیدم و اگه به خود آگاهی نرسیده بودم نمیتونستم تجربه کنم و همه این ستا به هم ربط داره. اول بر من از دارودرمانی شروع شد که همون تشخیص دو قطبی دادن، بعد بیمارستان بستری شدم. اصلا حتی تجربه بیمارستانم تجربه بدی نبود. بیمارستان نزدیک خونمون، اتفاقا مسیرمه و سالها از جلوش که رد میشدم به اون پنجره اتاقی که توش بستری بودم نگاه میکنم و یادم میاد آدمهایی رو که تو بیمارستان دیده بودم. با جزئیات یادم نیست اما کلیاتشون رو یادمه و میتونم بگم که بیشتر آدمهایی که زنها و دخترهایی که من توی بیمارستان اعصاب و روان دیدم به خاطر متفاوت بودن و متفاوت اندیشیدن تو نسل من اونجا بودن. دختری که موهاش رو کوتاه میکرد و موهاش قرمز بود، به خاطر دوست پسر داشتن، به خاطر اینکه نمیخواست حامله بشه، به خاطر اینکه شوهرش خیانت کرده بود. حالا یه هر جزئیات یادم نیست ولی خیلی از چیزایی که دیدم تو اون سالها سر همین بود که اصلا بیماری روانی، چیزی که به عنوان بیماری روانی بود به خاطر آدمایی بود که میخواستن شکل جامعه باشن و نتونسته بودن، میخواستن شکل جامعه نباشن و نشده بود. در واقع جامعه قبولشون نکرده بود و آورده بودشون اونجا. بعدترها خب بیماری‌های جدی‌تری هم دیدم. وقتی که اقدام به خودکشی کرده بودم، میگم اقدام به خودکشی هم کاملا برای جلب توجه بود، هیچ وقت برای مردن نبود. من پر از زندگیم، پر از میل به زندگی بودنم. اصلا هم خوابی و هم آغوش شدنم برای من میل زندگی و جاری بودنه. این که بتونی زندگی و بودن رو با یکی دیگه تو اون لحظه توی سکانس منحصر به فرد خودت تجربه کنی. لسال دور نشیم. بعد ها یه تراپیست داشتم که خیلی تراپیست خوبی بود. کودک درون رو کار میکرد. و با اون پیش رفتم. برشته خودم هم که دانشگاه توی این هیته بود یادمه یه بار تو دانشگاه رفتم با استادم حرف بزنم راجع به همین موضوع. تو آبان ماه بود. بعد نشسته بود کنارم یه استاد آقا بود. وقتی که گفتم که من 18 سالگی بهم تجاوز شده، بلند شد رفت رو صندلی اون طرفی نشست. این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیاد. و دقیقا همون احساس مجرم بودنه به من اومد سراغم که وای ازم ترسید، من چقدر خطرناکم. بعدها سر این باز بیماری خود ایمنیه، من رفتم سایکوآنالیست. یه روان پزشک بسیار خوب داشتم که واقعا تراپیست خوب، از پدر، مادر، دوست، هر چیزی بهتره. من تا عمر دارم قدردان این خانم هستم که داستان منو میشنید بدون قضاوت، بدون دخالت، بدون نصیحت. من رو میبرد به سمت خودم بودن. یه روزی هم بهم گفت که ببین تو دیگه لیسانس تراپی تو گرفتی، برو زندگی کن از اینجا به بعد. و واقعا من رفتم زندگی کردم. تراپی بهم یاد داد که چقدر واقعی بودن قشنگه، چقدر بلند بلند خندیدن قشنگه، چقدر شاد بودن قشنگ و ارزشمنده، و چقدر سکوت و شنونده بودن خوبه. به همه میگم که تراپی خیلی خوبه، نه از دارو بترسید، نه از تراپی بترسید و نه از هیچ چیز دیگه.
بازخورد خانوادت از اتفاقاتی که پشت سر گذاشتی در مجموع چطور بوده؟
مامان من یه آدمیه که دقیقا خود مثلث بازیه، قربانی، آزاررسان، نجات دهنده، و خب توی این داستان با منم این بازی ها رو کرد. خیلی جاها میخواست نجات هم بده با همین تراپی بردن و بیمارستان اعصاب و اینا. خیلی جاها میخواست آزارم بده با فوش دادن و این داستان ها. خیلی جاها هم گریه و زاری و بدبخت بودنش که مثلا خودش مقصره که این کار رو کرد. من هیچ وقت تکلیفش رو نفهمیدم. از طرفی یه پدر دلسوز دارم، پدر عاشق، پدر انسان و شریف، که محبت‌های افراطیش این وسط شاید اونم ضربه زننده بوده. و وقتی که بخوام از نقش خانواده بگم، میتونم فقط بگم که خانواده ناکارآمد، خانواده که برخلاف اینکه حقیقتاً باورهای مذهبی من ندیدم داشته باشن و یه جوری فرار از واقعیت بوده باورهای مذهبیشون، خانواده‌ای که کاملاً پدر سالاری توش موج می‌زده، یعنی ولی از اون طرف یک پدر فداکار و دلسوز داشته، از اون طرف مادر دیکتاتور ما بوده، یعنی جا به جای نقش ها. و من هیچ وقت تکلیفمو نفهمیدم. ببین شاید سواد و آگاهیشون، شاید اینکه معلم بودن، شاید اینکه خوب بودن، انسان بودن، تو جایگاه درست، ولی اونا هم بلد نبودن. به من یه چیزایی نشون داد کم زیاد، و خب باعث شد همینا آسیب ببینم، هی روش کنم، بزرگ بشم. نقش خوبشون این بوده که خوب بودن، انسان بودن، شریف بودن. نقش بدشون این بوده که آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. همین واقعا
تجربه روابط عاطفی و جنسی که بعد از اون اتفاق داشتی چطور بوده؟
گفتم که اولش که خودم رو انداختم توی یه سیکل معیوب، فقط تجربه تجربه تجربه، که انگار بیام با بدنم آشتی کنم. خب در صورتی که بدنه باش آشتی نشد و انقدر خشم 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 اومد داخلش که سیستم دفاعی بدن علیه خودش اقدام کرد و شد بیماری خود ایمنی. یعنی من اینو در مورد خودم میدونم، ریشه یابی بیماریم که دقیقا همین داستان بوده، عدم قبول واقعیت. و هی سعی کردم که فرار کنم، همون حل مسئله ای که گفتم نداشتن خانواده، منم نداشتم، منم بلد نبودم، و هی سعی کردم فرار کنم با تجربه سکس، تجربه رابطه سکس، رابطه سکس، رابطه. و تو رابطه هم همیشه همون اول این داستانو میگفتم و خب یه حس بی‌ارزشی به خودم میدادم تو رابطه، که دیدم هیچ کس نمیاد بگه که تو خیلی واقعا حقیقتا به این فکر کنه. تو فرهنگ ما تجربه من که تو خیلی دختر صادق هستی و اومدی اینو گفتی، اما من میگفتم که من نمیتونم با یه دروغ زندگی کنم، من نمیتونم با یه دروغ بمونم و میگفتم و اصلا این شکلش میشد شکل نادیده گرفته شدنه. من نادیده گرفته شدنی رو که این بلا رو سرم آورده بود شکل یک مازوخیسم خودم برای خودم به وجود می آوردم توی روابطم. خب و همیشه تو روابطم خیانت دیدم، همیشه خیانت دیدم، نادیده گرفته شدن دیدم و در واقع تجاوز به حقوقم، تجاوز به اعتمادم، تجاوز به صداقتم. من یه جاهایی حتی اگه به جسمم تجاوز نشد، خودمو آگاهانه توی رابطه های انداختم، توی انتخاب های غلطی انداختم، شدم ناآگاهانه که باعث میشد جور دیگه بهم تجاوز بشه. الان یه مدته که نمیذارم این اتفاق بیفته، نمیذارم آدما بهم تجاوز کنن، نمیذارم که ناآگاه باشم. مثلا نگاه قبلا مثلا توی 5 سال گذشته بخوام بگم، بعد از 3 ماه یا 6 ماه میفهمیدم که داره این اتفاق میفته. خب خیلی سخته، انقدر آدما بازیگر هستن و منم که چون وسط اون مثلثه بودم خیلی راحت با هم بازی میشه و انقدر آدم ها بازیگر هستن که من گول میخوردم، گول میخوردم. تا یه پارسال بود فکر کنم یکی از دوستا راجع به یه موضوعی باش حرف زدم، گفت ببین ازت یه چیزی میخوام، اول آشنایید با آدم ها تلاش کن باور نکن، تلاش کن باور نکن. و منی که دینم اعتماده و همه چیز رو به پایه اعتماد میذارم، با این همه بی‌اعتمادی و تجاوز و خیانتی که بهم شده، یه مدتی که یاد گرفتم تلاش کنم باور نکنم و دارم میبینم که چقدر زندگی قشنگه اگه با آدم اعتماد نکنی، راحت اگه راحت باور نکنی و حد و مرز داشته باشی، چارچوب داشته باشی، نذاری به حد و مرز تجاوز کنن و نذاری به چارچوب تجاوز کنن. مسلما این اتفاق باعث شد که من خیلی جاها ناآگاهانه خارج از چارچوب و بیبند و بار وارد روابط بشم. صمیمیت حقیقی رو الان میفهمم هیچ وقت تجربه نکردم. عشق ذره ذره تو وجودم مرد و طی یه پروسه‌ای که بعد از تراپیم به وجود اومد، اول با یه داشتن یه حیوان خونگی شروع شد و الان با یه ارتباط خیلی بامزه با یه بچه‌ای که اومده توی خونه ما، همسایه‌مونه داره زندگی میکنه و من دارم با وجود اینا عشق تو وجود خودم زنده میکنم. عشقی که با همون زنانگیه که اول کار گفتم تو وجودم مرد و نذاشت هیچ وقت رابطه صحیح و درستی داشته باشم. داشتم، خیلی زیادم داشتم، ولی یه پول سیاه هم نمیارزیده هیچ کدومش.
اگر داستان تجاوز جنسی که تو تجربه کردی یک مثلث باشه، 3 تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
اینقدر بهش فکر کردم که خیلی آخرین چیزی که اومد تو ذهنم این بود که این مثلث من یه مثلث برموداست، یعنی هر چی رو بخوام بذارم جایی از لاش هی میکشه میبره تو خودش، اینقدر که زیاده. اما اولین چیزی که بخوام بگم جامعه است، یک جامعه مرد سالار که توش زن و زنانگی دیده نشده، که توش جامعه‌ای که خودش و مردهاش به مرد سالار بودنش باور دارن، زنها هم توش به مرد سالاری باور دارن و قربانی بودن یک زن توی همچین جامعه یه چیز آشکار. اولین و مهمترین ضلعش، یعنی اون پایین ضلع جامعه رو میذارم. ضلع دومش رو واقعا نمیتونم بگم، نمیدونم دین یا فرهنگ بگم، اما چون فرهنگ رو میذارم توی همون جامعه فرهنگ مردسالار، برای من دین و باورهای مذهبی حالا خانوادگی یا هر چیزی، چیزی که تو خانواده ما وجود داشت، این میذارم که باورهای مذهبی منو خیلی آزار داد. و من مثلا اخیراً با یه انجمن آشنا شدم که اینا چیزی به نام مثلا میگن که در مورد خدا که صحبت میکنن، این انجمن هم وابستگان گمنامه، حالا اینجوری بگم راحت تر، وقتی که راجب خدای نیروی برتر صحبت میکنن من عصبانی میشم و داد و بیداد میکنم، اینقدر خشم دارم از دینی که دیدمش که نمیتونم آروم بگیرم و واقعا خشم دارم از این موضوع و مقصر میدونم دین رو توی داستان خودم. و اما زل سوم برای من میتونست مادرم باشه، میتونه مادرم باشه، اما میذارمش زن قربانی. این زن قربانی من هستم، مادرم هست، مادرش هست و همه زنها و زنانگی ها و ندیدن زیبایی هایی که توی این زندگی ما دوچارش شدیم. مادر من هم اگه قرار باشه بشه زل این مثلث، میشه یک مجرم. ولی همونجوری که من مجرم نیستم، مامان هم مجرم نیست. همونجوری که من قرار نیست خودم قربانی بدونم، قرار نیست مامانم هم قربانی بدونم. شاید من قربانیان باشم، ولی وقتی آگاه باشم به این وضعیت، نه خودم قربانی میبینم نه مامانم، نه خودم مجرم میدونم نه مامانم. اما زن بودن و زنانگی در واقع یک گناه زیبا هست که ما در داشتنش بی تقصیریم و به نظر منم که اصلا گناه نیست و زیباترین چیزیه که یک انسان میتونه داشته باشه. هر انسانی با زنانگی رو در خودش بیدار کنه که بتونه زندگی کنه. زنانگی یعنی میل به زندگی و جاری بودن و وجود داشته. من اینو بگم، بعضی وقتا به خنده میگم که من الگو زندگیم شهرام شب پرست. نگاش کنین 80 سالشه، انقدر شاده، اینجوری بالا پایین میپره و با 6 و 8 غمگین ترین شعرها رو به ما با ریتم 6 و 8 غمگین ترین شعرها رو بهمون میگه و انگار این ساز زندگی منه. زندگی من قد غمگین بوده، داستانم انقدر غمگینه، ولی همیشه 6 و 8م، ریتمم 6 و 8ه و زندگی میکنم. یه روز یه نفر بهم گفت که خودتو بغل کن و نخندم گرفت. شبش که خودمو بغل کردم دیدم که همه وجودم بغضه و میخوام گریه کنم. دیدم تا اون روز، تا اون لحظه هیچ وقت در آغوش کشیده نشده بودم. هیچ وقت گرمای محبت رو حس نکرده بودم. هیچ وقت توجه بهم نشده بود با اینکه خیلی بغل شده بودم. و من اولین کسی بودم که خودم رو بغل کردم. میخوام بگم به همه که مگه داریم ارزشمندتر از خودمون؟ مگه داریم لایق تر از خودمون برای زندگی؟ یه من هستم، یه زندگی، و شاد زندگی کردن، زیبا دیدن زندگی، باور به بودن و دوست داشتن خودمون، نمیگم انتقام، شاید تنها کاریه که میتونیم بکنیم برای یه اتفاقای اینجوری که میفته من اگه واقعی باشم، اگه خودم باشم، اگه واقعیت رو ببینم، ضربه هایی که میخورم، آزارهایی که میبینم یا هر چیزی رو میتونم حسش کنم، لمسش کنم و قبولش کنم. اما اگه خودم هم اهل دروغ و ریا و تزویر و ماسک و فیلم بازی کردن و برای بقیه دیگران زندگی کردن باشم، میمونم توی یه حاله از ابهام که هر اتفاقی هم که میفته نمیتونم قبولش کنم و یه سیاه‌چاله است که هی میرم توش. دوست دارم خودم باشم و خوب باشم و خوب بمونم همین، و چقدر قشنگ همه آدم هم بتونم اینجوری بشم.
مرسی که به من وقت دادی. همین.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنین. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. اگر مایلید از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. توی روزهایی که سرنوشت و تاریخمون قراره به دست خودمون رقم بخوره، روایت و صدای تک تک شما یکی از مؤثرترین سلاح‌ها برای مبارزه است. چرا که توی این مسیر کنار هم بودن و دست همدیگر رو گرفتن قراره حالا حالاها چاشنی زندگی و مبارزه همون باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 34مین مثلث این پادکست بود. به امید زن، زندگی، آزادی. بهمن ماه 1401.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.